Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la siyyema bagiyyetallahi fil arazin. Eccelallahu ta'ala ferecehu şerif ve ervahul alemine lehul fida. Ve la'natullahi ala a'daihim ecmain. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. توی مباحثی که مطرح کردن فرمودن ما دو تا مسئله اساسی رو می‌خوایم مطرح بکنیم. مسئله اول این بود که بگیم که رئیس دولت اسلامی باید فقیه باشه و بر این اساس در واقع ولایت فقیه رو ثابت بکنیم. توی این فضا وارد شدیم، یکی بحث امور تصدی از باب امور حسبیه رو مطرح کردیم که فقیه از باب امور حسبیه متصدی امور بشه و حاکم با دلیل امور حسبیه شرطش فقاهته. بعد یه ادله عامی رو مطرح کردیم که از اون ادله خواستیم فقاهت در چیز رو حاکم رو استفاده بکنیم که گفتن اون ادله عام دلالت نداره. بعد یه ادله خاصی رو مطرح کردیم که گفتن ادله متعدده، متمرکز میشیم در اون چیز توقیع مبارک که ومبل حوادث الواقع او رو مطرح کردن. بعد کیفیت استدلال بهش رو گفتن. دو تا نظری که در برداشت از این بود مطرح کردن و رو نظر شهید سعد یه مقدار متمرکز شدن، اون نظر رو توضیح دادن. بعد به مناسبت هم خیلی اون عبارات ایشون مطرح شد، حتی اون مواردی که ممکنه خیلی دخالت مستقیم نداشت و میتونست در حد اشاره رد بشه. این که ایشون شرط کرده بودن که فقیه در منطقه الفراق ولایت داره و اونجا هم حتما باید مؤشرات عامه رو در نظر بگیره، یعنی یه معیارهای اساسی، یه علائمی که یه شاخصهایی که اون شاخصها جهت دهی کنه اون رو. این بحث رو مفصل مطرح کردن، رسیدن به صفحه 141. این روز پنجشنبه عرض کردیم این نتایج بحث رو دیگه ببینن دوستان. منتها باز احتراماً در جمع الحاضر این نتایج بحث رو میخونیم که حاصلش مسئله اول چی شد و دیگه دفتر این مسئله رو ببندیم و بریم مسئله دوم که این بحثه که آیا اون ادله انتخاب که پشتوانه شهید صدرم بود که میگفتن ادله انتخاب دلیل انتخاب عامه و بعد حتی تا جایی که وقتی حکومتی تشکیل شد و مردم حاکم جوری رو کنار زدند، دیگه حتی تو اون فضا نه تنها در موضوعات بلکه در احکام هم اون منتخب مردمه که تصمیم میگیره، یه چنین نظری داشتن. گفتیم این رو باید بررسی بکنیم. حالا بعد از این که بحث ولایت فقیه مطرح شد میریم رو ادله انتخاب. اگر ادله انتخاب مطرح میشه بحث وکالت فقیه مطرح میشه، نه دیگه ولایت اونجوری نیست. چون اگر بنا شد منتخب باشه و حق اولی مال مردم باشه، مردم میشن موکل و این فقیه میشه وکیل اونها. اون رو باید خصوصیاتش رو دنبال بکنیم. فعلا نتایج بحث رو سه تا نتیجه اساسی رو مطرح میکنن که ما سریع میخونیم و بعد میریم سراغ مسئله بعد. صفحه 141. و من نتایج البحث و من النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث ما يلي. از نتایجی که ما رسیدیم به این نتایج در این بحث نسبتاً مبسوطی که بیان کردیم، ما یلی آنچه است که به دنبال می آید. این نتایج الاول این بود که ان مسألة دخول السلطة في الحكم في حق الشريعة الإسلامية و تشابکها مع احکام الفقه الاسلامی او ضرورت اقامت دوله لا تنتهی الى نتیجه ولایت الفقیه الا بضم ذلك الى دعو القدر المتيقن ممن له حق التولی فی الامور الحسبیه فی الامور الحسبیه، اما الدلیل اللفظی علی شرط الفقاهه فغیر موجود، ادا ما تفتر از دلالته به نفسه علی مبدأ ولایت الفقیه. فرمودن که نتیجه بحث اینه که مسئله دخول سلطه در حکم در حق شریعت اسلامی است. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی شریعت اسلامی رو تصور بکنه میفهمد که حاکمیت اصلا شریعت اسلامی مساوی با حکومت و حاکمیت، شریعت اسلامی مساوی است با حکومت و حاکمیت. این مجموعه رو یک کسی نگاه بکنه، این 52 تا کتاب فقهی رو که پشتوانش هزاران روایت است و ده ها آیه، این مجموعه رو که نگاه بکنه میبینه این سر تا پاش انتظام میخواد و تحققش در بستر حکومت دینی است. لذا مسئله دخول سلطه در حکم این در حق شریعت اسلامی است. حالا این و تشابکها مع احکام الفقه الاسلامی و ضرورت اقامت دوله، البته این که تشابک یعنی این در هم تنیدنش، یا الله باید خوب در هم بده، این که در هم تنیده این مسئله سلطه با احکام فقه اسلامی یا با ضرورت اقامت دولت، این در هم تنیده ایش، این لا تنتهی الى نتیجت ولایت الفقیه، این منتهی نمی شود به این که ولایت فقیه ازش در بیاد. نتیجه ما تو اول که بحث کردیم گفتیم ما 5 مرحله یا 6 مرحله باید بحث بکنیم. یک بحث این بود که ضرورت حکومت دینی، بحث بعد که ضرورت حکومت دینی معلوم شد، حالا آیا این حکومت دینی شکلش ولایت فقیهه یا وکالت فقیهه یا نظارت فقیهه یا تصدی از باب امور حسبی است، اون میشد مرحله بعد. این تشابکش، این در هم تنیده بودن مسئله حکومت با احکام فقه اسلامی و این ضرورت اقامه دولت مساوی نیست با ولایت فقیه، که این رو ما جلسه اول خیلی روش اصرار داشتیم و میخواستیم اون جنبه مقابلش رو ببینیم که اگر یک کسی گفت ولایت فقیه ثابت نیست، لزوماً معنای حرفش این نیست که حکومت دینی ثابت نیست. گفتیم حکومت دینی انگار یه امر ضروری است، اصلا کسی نمیتونه منکرش بشه، اون شبهاتی هم که هست قابل دفعه. پس اصل حکومت دینی رو کسی حرفی نداره، اما آیا حکومت دینی لزوماً تنتهی الى نتیجت ولایت الفقیه؟ گفتیم نه، این منتهی نمی شود مگر اینکه گفتید 3 مبدأ برش تصور بکنیم، یا مبدأ تصدی از باب امور حسبیه که بگیم خب حالا این حاکمیت که میخواد شکل بگیره قدر متعقنش اینه که فقیه عهده‌دار بشه، یا اون ادله عامه که آیاتی رو که خوندن، آیات خلافت و اینها رو بخوان ازش استفاده بکنن، یا دلیل خاص. میگن ما بحث تصدی از باب امور حسبیه رو پذیرفتیم، ادله عامه رو نپذیرفتیم، این ادله خاصه تو ادله لفظی، این دلیل خاصی به خصوص این روایت که اخیراً مطرح کردیم، این رو چرا پذیرفتیم؟ پس این منتهی نمی شود به نتیجه ولایت فقیه. یعنی اگر کسی اون گفت که این 52 کتاب فقهی حتما حکومت دینی میخواهد، میگیم خب حکومت دینی میخواهد، بعد نمیتونه بگه پس فقیه ولایت دارد، نه، میگیم حکومت دینی میخواهد. اگر خواستید بگید خب حالا حکومت دینیش شکلش در واقع اینه که فقیه عهده داره این حکومت و حاکم این حکومت باشه، این نمیشه مگر با ضمیمه کردن این رو این که این تشابک رو زمیمه بکنیم به دعوای قدر متیقن ممن له حق التولی فی الامور الحسبیه. بگیم خب پس اصل ضرورت حکومت که مسلم شد، بله، پس این احکام که تنیده است با دولت و نمیدونم سلطه و اینها، میگیم بله. میگه خب حالا قدر این پس این یک بار زمین مانده است، قدر متیقنی که ما میتوانیم بگیم شارع راضی است، کیه؟ فقیه. پس به دعوای قدر متیقن از کسانی که حق تولی در امور حسبیه دارند، خب قدر متیقن ممن له حق تولی فی الامور الحسبیه کیه؟ فقیه. خب اما دلیل لفظی علی شرط الفقاهه فغیر موجوده. اما ما یه دلیل لفظی داشته باشیم که حاکم باید فقیه باشه، اون ادله‌ای که احتمال داده میشد رو بررسی کردیم، گفتیم دلالتش تام نیست، لذا دلیل لفظی نداریم به جز آنچه که فرض شد دلالتش به خودی خود بر مبدأ ولایت فقیه. اون دلیلی که مستقیما دلالت میکرد بر ولایت فقیه که گفتیم در این قسمت ما یک دلیل رو فقط مورد بررسی قرار میدیم که حالا تو مطلب دوم همون رو میگیم. میگیم که ان حدیث عمل حوادث الواقع فرجو فیها ادارات حدیثنا فانهم حجتی علیکم دلالته علی ولایت الفقیه تامتون. این دلیلی که گفت ما توفتر از او دلالته به نفسه بر مبدا ولایت فقیه، اونی که بحث کردیم همین حدیث بود. این حدیث دلالتش بر ولایت فقیه تام است، فی کلل قسمین، در هر دو عرصه. هم نه اصلا هم در منطقه الفراق هم در موضوعات، در هر دو قسمت، اعنی ملء منطقه الفراق، یکی پر کردن منطقه فراق، یکی هم واتخاذ الموقف علی اساس تشخیص الموضوع، یکی هم اتخاذ موقف، موضع گیری بر اساس تشخیص موضوع. این رو تو حاشیه‌اش خودتون بنویسید، مر توضیح و الاستدلال علیه فی صفحت 119 و 100 یا 119 صفحه چند؟ 119 صفحه 119 مره توضیح و الاستدلال علیه فی صفحت 119 که حالا صفحه 119 رو ببینید، اونجا ایشون گفتن که ان کون تخصص الروات مؤثرا فی القسم الثانی فهست دون القسم الاول غیر صحیح. این که فقط بخوایم بگیم چون فرمودن روات احادیثنا فقط احکام رو میگیره صحیح نیست، چون لان شأن ولی الامر فی القسم الاول ليس هو تشخیص الموضوع الخارجی فهست بل تشخیصه ثم تحديد الموقف باتجاهه، بلکه باید موضوع رو تشخیص بده بعد هم موضعش رو در قبال این موضوع مشخص بکنه. مثلا مثالای اونجا زدن، ففی موضوع اجرای الحدود مثلا یشخص الموضوع اولا من صدور زنا او شرب او غیر ذلک، اول معلوم میکنه که این بزهکاری که اتفاق افتاده، این خلاف شرعی که تحقق پیدا کرده، این موضوع چیه؟ آیا اینایی که الان آوردن تو محکمه مثلا عمل منافی عفت انجام دادن؟ آیا شرب خمر کردن؟ یا این؟ خب فقط صرف تشخیص موضوع نیست، ثم یجری الحد. خب اگر موضوع مثلا زنا باشه بعد محسنه است یا غیر محسنه، بعد حدش چیه؟ و فی موضوع الهلال یشخص وجود الهلال او عدمه ثم یشخص وجود الهلال او عدمه ثم يفرض على الامه الحكم وفق ما شخصه، تشخیص میده که آیا هلال زده یا نزده، هلال ماه مثلا شعبان یا ماه رمضان، بعد بر امت حکم میکند بر وقت مشخصه بر اساس اون تشخیصی که داده مطابق و یا در باب جهاد یشخص و مصلحت الامه و مصلحت الاسلام از مصلحت امت رو و مصلحت اسلام رو اول تشخیص میده. این موضوعه که الان مصلحت اسلام اینه است که تقیه بکنیم، اینه که جهاد بکنیم، اینه که اعلام آمادگی بکنیم اگر دشمن حمله کرد اون حمله بکنیم. خب این اقتران این دوتا حادثه بندر شهید رجایی آتش گرفت، دو سه روز سوخت، اسرائیل هم الان چند روزی که داره میسوزه، همزمانیش یه مقدار بودار نیست. اتفاقا بندر شهید رجایی یه حادثه اتفاق افتاد درش و بعد سه روز چهار روز سوخت اون آتش سوزی اسرائیل هم چهارشنبه شروع شد، نمیدونم هنوز خاموش شده یا نه، خودشون نتونستن خاموش بکنن. همینجور در حدی که گفتم مثل یه طوفان الاقصی دوباره این شهر، این شهرک نشین ها دوباره آواره شدن و چی شده اینها، یه آتش سوزی شنیدید که خبرش رو نشده؟ خب چهارشنبه شروع شده تا دیروز که هنوز ادامه داشت به حمدالله. آره الله بنده امیدواریم که همینجور بسوزه تا به مناطق نظامیشون هم بره. اونجا درست نه، اصلش که همزمانی این دوتا حادثه اینجا هم انفجار بود، اونجا هم فی کل موضعن و حسبه دیگه، یعنی جنگ دیگه، ایجاد خسارت در طرف مقابل، حالا هر چی که بتونن. خلاصه چیز هم نیست، خیلی هم اتفاق ممکن است هم اگر لقمان حکمت اندو قارون هم ثروت هم اگر لقمان تو قضایای اتفاقی تو منطق اون موقع میگفتن قضایای اتفاقیه، اگر لقمان حکمت آمو قارون هم ثروت اندو مثلا. حالا اینجا اگر این اتفاق افتاد اونجا ممکن است هم حادثه یه چیز بود، ولی امیدواریم که ادامه داشته باشه و ریشه شون رو بسوزن انشاءالله، امیدواریم. خب حدیث هم پس ببینید اونجا ایشون شروع کردن گفتن صرفا این نیست که یه تشخیص موضوعی باشه که بگید خب تشخیص موضوع، نه اینجا الان تشخیص موضوعی است که در بر اساسش تصمیمه، تشخیص موضوع اینجا. بعدم به خصوص الان که ما در تجربه 40 ساله حکومت دینی رو داریم معلوم میشه که صرف اگر واگذار بشه تشخیص موضوعات به کارشناسان و اینها بعد گاهی وقتا چجوری همه چی کله پا میشه، یعنی موضوع سازی میشود و بعد میکشانند هر جا که بخواهند، یعنی موضوع سازی میشه. این خیلی مهمه که موضوع سازی بشه برای فقیه و بعد خودش اشراف نداشته باشه خودش. خب لذا گفته شد که ولایت فقیه در هر دو عرصه تام است الا فی موارد نادره، مگر موارد نادره‌ای که خود شارع مقدس اصرار داشته باشه که این موضوع علی ای حال باید حکمش چنین باشد. گفتیم تو اون موضوعاتی که ترخیصی بود، یا گفتیم گاهی وقتا یک منطقه ایست که ترخیصه منتها اونجا رو شارع مقدس اصرار داره که همون جوری که هست باشد حتی در هر شرایطی. خب اونجاها رو دیگه نمیگیم، همین درس پریروز رو تو دایره مباحات گفتیم، همین توی مباحث اخیر بود. خب ولو لم نحتمل الفرق فقهیاً به لحاظ تلک الموارد نادره تمت الدلاله ولو بالالتزام فی تلک الموارد ایضاً، اگر احتمال ندیم از نظر فقهی تفاوت را به لحاظ تلک الموارد نادره، اگر این موارد نادره رو اومدیم یه معیاری برش پیدا کردیم که بر اساس اون معیار تونستیم به صورت کلی استثناش بکنیم، خب اما اگر نه ببینیم که بر اساس فقهی این موارد نادرم با اون موارد تفاوتی نداره، تمت دلالت، دلالت تمام می شود ولو بالالتزام فی تلک الموارد ایزن. دلالت چی؟ دلالت بر ولایت فقیه که گفتیم فانهم، این دلالت این حدیث بر ولایت فقیه تمام می شود حتی نسبت به اون موارد هم. اگر نتونستیم از نظر فقهی اون موارد نادر رو دقیقا استثناء بکنیم، یه معیاری برش ذکر بکنیم، اصل اولی اینه که این فرجو فی هایلا رو با تحادیثنا فا اینهم حجتی علیکم، این حتی اون موارد نادره رو هم میگیرن و اونجا هم تا به صورت قاطع خارج نشه از تحت این دلیل، اونجا هم ولایت تثبیت شده است و فقیه اعمال نظر میکنه. و نکته سوم، سیتده فی المسئلت ثانیه. نکته سوم در این رابطه با مسئله بعدی که اونجا روشن خواهد شد که لا یوجد دلیل مطلق علی الانتخاب یشمل انتخاب غیر الفقیه که یعار از به توقیع و شریف و دال علی ولایت الفقیه. اینجا ما در مسئله بعد خواهیم گفت که اون ادله‌ای که بر انتخاب میارن که هر انگار که حق اولی مال مردمه و مردمن که هر کس را انتخاب کردن او اختیار پیدا میکند، خواهیم گفت که ما یک دلیل مطلقی بر انتخاب نداریم که شامل شود انتخاب غیر فقیه را، که اون دلیل بگه هر کس را که مردم انتخاب کردن، که اگر یه چنین دلیلی داشتیم که اطلاق داشت و شامل غیر فقیه هم میشد، معارضه می کرد با کی یعارض بهی التوقیع الشریف، تا معارضه شود با او التوقیع الشریف که بگیم که خب این توقیع شریف میگه فقیه باید عهده‌دار بشه، اون دلیل میگه هر کس که مردم انتخابش کردن، و این دوتا با هم معارضه میکنه. ما یک چنین دلیلی رو خواهیم گفت که نداریم. اما لو فرض وجود و دلیل من هذا القبیل، و اگر فرض کنیم که دلیلی از این قبیل پیدا بشه، فمقتضی الجمع بینه و بین توقیع وجوب و کون المنتخب الولیه منحصرن فی دایره الفقها. اگر یک چنین دلیلی پیدا شد، مقتضای جمع بین اون دلیل و بین این توقیع شریف این است که بگیم اون المنتخب الولی، اون کسی که انتخاب میشه به عنوان ولی و سرپرست، این منحصر است در دایره فقها. یعنی انگار که شعار مقدد شرایط انتخاب شوندگان رو گفته. اگر دلیل ولایت فقیه ثابت بشه، میشه که شعار حق رو به مردم نداده، مستقیما فقیه رو نسب کرده. اما اگر دلیل انتخاب به ماست و بعد تثبیت بشه، جمعش با اون توقع مبارک این میشه که شارع حق را به مردم داده است، اما برای اون منتخب شرایط گذاشته که یکی از شرایط قطعیش چیه؟ فقیه بودنه. اینجوری که بحث وکالت فقیه هم همینه که عرض خواهیم کرد. انشاءالله این اگر دلیلی اقامه شود، دیگه در واقع او ولی نیست، او وکیله، چون نسب الهی نداره، انتخاب مردمی داره. منتها شعار مقدس برای این منتخب شرایطی در نظر گرفته، از جمله فقاهت را. خب این بحث تمام شد. اما المسئله الثانیه، مدا دخل الانتخاب فی الولایت. انتخاب چقدر در ولایت دخالت دارد؟ آیا واقعا حق ابتداعا مال مردمه که باید به ولی بدن، یا این که نه؟ عرض کردم باز همون جلسات اول، تو قانون اساسی ما، تو مجلس خبرگان قانون اساسی، دو تا دیدگاه بوده. همین دو تا دیدگاهی که الان تو همین جلسه عرض کردیم، یه دیدگاه که حق اولی مال مردمه و مردمن که این رو واگذار میکنن به فقیه، یه دیدگاه دیگه این که نه، فقیه حق الهی داره، مشروعیت الهی داره و شعار مقدس او رو نسب کرده. دیدگاه اول تو اصل 56 قانون اساسی خودش رو نشون داده. الان میتونید بیاید اصل 56 رو. دیدگاه دوم اصل 57 قانون اساسی. یعنی اصل 56 رو و 57 رو که آدم ببینه احساس میکنه که اینها یه ذره با هم چیزه، نمیخونه. و بعد همون تفسیر شورای نگهبان رو میخواد که
چیزه،
که این اصل حاکم همینه و همون اصول اولیه قانون اساسی هم همین رو میگه. اصل 56 رو بخونیم.
حاکمیت مطلق در جهان و انسان از آن خداست و همون انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
حاکمیت از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
هیچ کس نمیتواند این حد الهی را از انسان سلب کند یا بر خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حد خداداد را از طرقی که در اصول برمیآید اعمال میکند.
ملت این حق خداداد، حق حاکمیت مال مردمه. مردمن که این حق خدادادی را بر اساس اصولی که بعداً میاد اعمال میکنن، کشه میکنن. حالا اصل 57 رو بخونید.
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه اجریه، قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مستقل امر و امامت امت و طبق اصول آینده اعمال میگردند.
خب حالا این همین عبارت قوا، این سه تا قوند که ولایت مطلقه امر خب به این دوتا شد دیگه. اینجا خب مردم دایره حکومت همین قوای سگانه است دیگه. وقتی تو اصل 56 میگید مردم این حق رو بر اساس اصول بعدی اعمال میکنن، خب حاکمیت مگه چیه؟ سه تا قوه دیگه، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضایی. خب بعد اونجا گفتید که هیچ کس بر دیگری انگار ولایت نداره، این حق رو خداوند مردم را بر سرنوشت اجتماعی خیش مسلط ساخته است و اینها از طریق این اصول این حق الهی رو که هیچ کس هم نمیتونه ازشون بگیره اعمال میکنن. خب میخوان اعمال بکنن در فضای قوه مقننه، در فضای قوه قضاییه، در فضای قوه مجریه. بعد خب تو اصل بعدی گفتید که این سه قوه تحت ولایت مطلقه امر، ولایت مطلقه فقیه و امامت امت، این بر اساس اصولی که خواهد آمد اینها دارن کار میکنن. خب وقتی شد ولایت مطلقه امر، یعنی این حق رو خداوند متعال داده به فقیه و اون ولی امر و اوست که توی اینها اعمال ولایت میکنه. خب این دوتا نمیسازه. دلیلش هم اینه که این ناهماهنگی پیش اومده، چون توی نسخه پیشنویس قانون اساسی ولایت فقیه دیده نشده بود. چون ولایت فقیه دیده نشده بوده، بعد که عرض کردم این پیشنویس در اختیار علما قرار گرفت، در اختیار دانشمندان قرار گرفت، پخش شد در جامعه و گفتن هر کس نظر داره بگه. بعد توی قم، تو فقها، آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله نجفی مرعشی و آقای منتظری، به خصوص این سه نامه نوشتن، نامه های نسبتا مبسوط هم دیگه. خب پس این ولایت فقیهش کو؟ اینکه بدون ولایت فقیه اصلا مشروعیت نداره. حتی دو گلپایگانی به جد نوشتن، حتی دو مرعشی نجفی نوشتن، آقای منتظری نوشتن. این ستا رو الان من توی این مطالعاتی که شاید 20 سال 30 سال پیش داشتم، همین سه نفر نامه هاشون هست که نامه مبسوط نوشتن. آقای میلانی رو یادم نیست که نامه نوشته باشن. که بعد حضرت امام هم، امام توی همه امور صبر میکردن که یعنی جامعه پذیرش خودش رو چیز بکنه، یعنی پیش بره، چیز تحمیل بر جامعه نشه. بعد که مباحث مطرح شد و بعد آیون نظر دادند و اینها حضرت امام تصریح کردند به بحث ولایت. البته حضرت امام خودشون توی بحث چیز بازرگان رو که مهندس بازرگان رو که میخواستن تن نخست وزیر قرار بدن گفتن من بر اساس ولایت شرعی که دارم و از این جهت که مردم مرا قبول دارند بودن بر اساس ولایت شرعی و از این جهت که مردم مرا قبول دارند این کار رو میکنن. خب یعنی اونجا امام خودشون بحث ولایت فقیه رو نجف گفته بودن و اصلا نجف بحث فقهشون یه بخش عمدهش ولایت فقیه بوده. اونجا ولایت فقیه رو گفته بودن، مباحثش رو توی بحث مکاسب گرسته بودن مطرح کرده بودن، ولی الان نسبت به قانون اساسی سکوت کردن. وقتی افراد نظرشون رو گفتن بعد حضرت امام هم اومدن خیلی جانبدارانه به شدت همون وقت توی تا که توی مجلس خبرگان قانون اساسی ولایت فقیه مطرح شد توی جامعه، یعنی افرادی که مخالف و موافق بودن نظراتشون رو کشوندن به فضای جامعه و تو جامعه بعض رافعی‌مایی ها شکل گرفت که بعضی ها همونجا سخنرانی تند کردن بر علیه ولایت فقیه، بعضی ها نه از این طرف خدا رحمت کنه توی علما شهید، توی شخصی ها شهید آیت، شهید دیالمه، شهید آیت اینا بشه، شهید آیت اونجا بود که به شدت دفاع کرده. توی علما هم توی اون جلسه بحث ولایت فقیه توی قانون اساسی توی کمیسیونی بوده که شهید بهشتی و آیت الله جوادی و اینها تو اون کمیسیون بودن. بعد مدافع سرسختش این بزرگواران بودن، ولی اونی که توی مجلس تو صحنه علنی دفاع کرده به شدت یکی آیت الله طاهری خرم آبادی رحمت الله علیه، ایشون تو صحنه علنی سخنرانی کردن به نام یکی آیت الله یزدی، اونجا به شدت دفاع کردن از قانون ولایت فقیه. توی رأی گیریش هم وقتی که اومده تو صحن و قرار شده برای این عصر رأی بگیرن، بعد یه مدار نظرات موافق و مخالفی گفته شده، بعد شهید بهشتی اونجا گفتن که در رابطه با این عصر 8 ساعت در کمیسیون ویژه بحث شد که کفایت مذاکرات رأی میگیریم، اعلام کنن 8 ساعت تقریبا توی اون چیز بحث کردیم توی کمیسیون ویژه، چون کمیسیون ها بودن برای اصول، بعد اعلام کفایت مذاکرات رو میکنن. چون رئیس مجلس خبرگان های منتظری بودن، ولی کن چون سابقه مدیریت و ریاست نداشتن جلسات رو آی بهشتی اداره میکردن، آی بهشتی با اقتدار هم اداره میکردن که اگر واقعا نبود اون اقتدارشون جلسات دست میرفت. مثلا یه وقتی یک کسی اومده مفصل شروع کرده همه امور رو زیر سوال برده به صورتی که خب همه جب متشنج میشه، حالا همه سخنرانی ها میره تو این فضا که بخوان دفاع کنند و اینا، بعد تا که سخنرانیش تمام میشه آقای بهش میگن نفر بعد. اقتدار انگار که این آقایی چی نگفته، یعنی کل همه چی زیر سوال برده، مثلا علی قشنگ با اقتدار میگن نفر بعد. یا صحبت میکنه تو بحث ولایت فقیه هم وقتی که صحبت امدار میشه، ایشون اگر غیر اون مدیریت بود تو خیلی طولانی میشد جلسات قانون اساسی. اونجا وقتی امدار گفته او شده و اینها، بعد میگن که کفایت مذاکرات ما 8 ساعت، انگار 8 ساعت میگن ما تو کمیسیون ویژه صحبت کردیم و بحث شده این اصل، به همین صورت کفایت مذاکرات رای گیری میکنیم و رای گیری میکنن و این اصل تصویب میشه. بحث مطلقه بودن هم بعد از 10 سال اضافه میشه، یعنی این ولایت مطلقه امر بعد از این که توی سالهای جنگ گاهی مجلس روی مسئله اصرار میکرد، مسئله وقتی میاد شورای نگهبان مخالفت میکرد، گاهی مجلس اصرار میکرد، بعد حضرت امام موقع فرمودن که اگر 2/3 نماینده وقت مجلس تشخیص مصلحت نداشتیم، امام فرمودن اگر 2/3 نمایندگان بر این رأی اصرار دارن ولو شورای نگهبان مخالف این رأی باشه، یعنی این همون قانون تصویب بشه. یه مقدار سر و صدا مثلا چیز شد، نامه نوشتن بعد به امام آقا مثلا اینجوری فرد شورای نگهبان قرار دادید، بعد میگید مجلس دو سوم رأی بده. بعد از اینکه یعنی جنگ شرایط جنگ سپری میشه، حضرت امام میگن بله اون در موارد جنگ بود والا امور باید طبق روالش باشه. بعد یه صحبت امام اعظم رهبری تو نماز جمعه کردن که از صحبتشون برمی آمد که انگار ایشون میگن ولایت فقیه در چارچوب احکام اولیه شرعه، یه خطبه‌ای که خوندن توی نماز جمعه تهران. بلافاصله شب یا فرداش امام موضوع گیری کردن که این که گفته شده است ولایت فقیه در چارچوب احکام اولیه شریعت است صریحا برخلاف گفتار این جانور است یا نظر این جانور. فقیه میتواند، نمیدونم حکومت میتواند قوانینی را که دارد یک طرفه فسخ کند، حکومت میتواند چه کند، حکومت میتواند چه کند. و عرصه گسترده ولایت فقیه رو توی اون نامه‌ای که مینویسند مطرح میکنند و یه بخشش هم تو نامه‌ای که با آقای قدیری مینویسند، آقای قدیری استادی که فای ما بودن رحمت الله علیه، تو بحث شطرنج امام یه نظری دادن. بعد آیت الله قدیری، ایشون هم انصافا فقیه وارسته‌ای بودن، بعد آقای قدیری گفتن این با اصول چجور جور در میاد، این که این نظری که شما در باب شطرنج دادید این با این قواعد مثلا معهود فقهی اینا جور در میاد اینا. بعد یه نامه مفصلی باز برای قدیری نوشتن که اگر اینجور بخواد اینجوری فکر بشه که اصلا امور چی میشه و حکومت داری نمیشه و بعد چارچوب اختیارات حکومت رو باز یه مدار تبیین کردن که بعد آقای قدیری متهم شدن که آقایشون چه امام یه نامه تجلیل برای قدیری هم نوشتن. توی اون فضای سالان امام اعظم رهبری هم تا که امامو صحبت رو کردن آقا بعد توضیح دادن که منظور منم این نبود، دوباره یه نامه بسیار پر تمطراق و پر تجلیلی از مقام اعظم رهبری اون وقت امام نوشتن، نامه دومی که نامه‌ای که نوشتن بعد از اینکه آقا گفتن که منظور منم این نبود، بعد گفتن بله شما مثلا چید، خیلی با خیلی تجلیل کردن از ایشون. و خلاصه اون موقع بحث مطلق بودن ولایت به صورت عملی مطرح شد. آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه ایشون دبیر شورای نگهبان بودن، استعفا دادن چون ایشون نظرشون ولایت مقیده فقیه بود، نظرشون ولایت مقیده فقیه بود یعنی در چارچوب احکام اولیه، همین که اون وقت یه توضیح دادیم، یعنی فقط فقیه در فضای ضرورت میتونه غیر از چارچوب احکام اولیه نظر بده. بعد امام استعفایشون رو پذیرفتن، خب دیگه بر اساس نظر فقهیشون بود، نظر فقهیشون اقتضا نمی کرد دیگه، با اینکه دبیر شورای نگهبان بودن استعفا دادن بعد از 10 سال، امام هم پذیرفتن. بعد هم توی بازنگری قانون اساسی بحث مطلقه بودن ولایت و مجمع تجسیم مصلحت اومد که حالا که ولایت مطلقه شد، خب ولایت مطلقه یعنی فقیه میتواند بر اساس مصلحت تصمیم بگیرد، حالا مصلحت ها رو همه جا خودش مصلحت سنجی بکنه یا اینکه یه گروهی باشن که اگر میخوایم از احکام اولیه دست برداریم این حداقل خطا رو داشته باشه، یعنی واقعا مصلحت باشه. یه مجمع تجسیم مصلحت شکل گرفت که اعمال ولایت فقیه توی اون چارچوب باشه، یعنی اونها تشخیص مصلحت بدن منتها باز نظر با خود فقیه باشه. تا عملا نجور شد که آقا واگذار کردن اختیارات رو به مجمع مگر در موارد خاص، اگر توی موارد عمومی که مسئله خیلی بغرنج نیست مجمع هرچی نظر بده نظر همون فقیهه و پیش میره، اگر یک مسئله خاص بود مجمع نظرش رو میده و بعد فقیه اون رو ملاحظه میکنه، ممکنه همون عین اون نظر رو یا با تغییراتی ابلاغ بکنه که شده مثلا مجمع نظر داده بعد حضرت آقای ابروی باز کردن یه قیدی به اون نظر داد مثلا زدن اینجوری. پیشنویس رو دو تا پیشنویس بود، یه پیشنویس آقای حبیبی اینا نوشته بودن، های دکتر حبیبی که اصلش یه پیشنویسم آقای آسد محمد خامنه ای و که اینا این پیشنویسشون چیزه
چون قبولی نداشتن یه بود بودن یه چون که تحقیل از مثلا که
شاید اون همین دوم بود که اونا نه اینکه توجه داشته باشند و نیارن اصلا هم از که توجه نداشتن آقای آسد محمد خامنه ای برادر بزرگ مقام معظم رهبر ایشون یه پیشنویس دیگری هم اینا تدوین کردن که این پیشنویس همون ولایت فقیه و اینا هم توش بود یعنی آره یعنی بعد نه ایشون چرا سدهادینا آقای یه برادر بزرگتر دارن کم فکر خودشون هم سید محمد یه برادر کوچکتر دارن که اون ایشون توی چیز جز مثلا اصلاحات طلب ها هستن سید هادی هستن از سید محمد مسلم تر ازشون هم ایشون رئیس چیز حکمت و ملا صدرا یعنی ایشون دیگه بعد از ایشون توی مقطعی تو مقطع مخالفت وای موسوی اونجایی که 99 نفر تو مجلس مخالفت کردن 90 چند نفر از جمله ایشون بعد امام یه صحبت تندی کردن که آقا مثلا بعضی از این افراد رو من انتظار نداشتم و بعضی از اینا که نمیشناسم بعضی اینا رو اصلا انتظار نداشتم فلان بعد از اون صحبت امام این جمع 90 چند نفری یه مقدار بایکوت شدن یعنی کنار زد از جمله آسد محمد و بعد که ایشون عملا از فعالیت های سیاسی تقریبا کنار کشیدن همون رفتن تو فضای فلسفه و حکمت و همون مواس علمی خودشون نماینده مجلس بودن آسد محمد اون موقع خود آقای آسد محمد ممکنه بله که چون چیز کردن آره آسد محمد مسنترن من دیده بود آسد محمد یه وقت شهرزا آمدن برای نماینده ما تبلیغ اون آیت الله نجفی که میخواستن نماینده بشن آسد محمد اومدن شهرزا براشون سخنرانی کردن
هر دو روانی
بله آسد محمد بله آسد محمد موشون هم میگن آیت الله آسد محمد خامنه ای اون یعنی شخصیت موجه و معتبری هست ولی دیگه تو مسائل سیاسی اینا حرفی ازشون نیست دیگه بعد از اون نمایندگی مجلسشون که دور بعد دیگه رأی نیاوردن بعد یه چیز جلالتی هم چیز قیافه هم قیافه مرجعیت علماییه یه تیپ اینجوری دارن ولی ایشون دیگه تو اون فضا هست اگر فرصت کردیم یه مقدار تاریخ انقلاب رو به خصوص اون مذاکرات مجلس خبرگان رو اون سه جلد رو که مذاکرات مجلس خبرگان و قانون اساسی است یا این دو جلد آخر صحیفه امام رو دو جلد آخر صحیفه امام رو اگه فرصت کردید بخونید که هم نگاه های امام معلوم بشه هم این که این دو سال آخر عمر امام یک امفیتیزی بود بقای انگار بقایی که گاهی ممکنه مثلا تو 50 سال میخواد اتفاق بیفته سوار کنید فشرده بشه همش تو مثلا دو سال اتفاق میفته هم پشت سر هم حادثه مثلا بس قائم مقامی مسئله کمی نبود بس جنگ مسئله کمی نبود پذیرش قطعنامه مسئله کمی نبود مسائل مختلفی که تو عرصه های حکومت داری و بس مسائل اجتماعی پیش اومد و امام اونجا نظر دادن و انصافا جامعه رو پیش بردن با بله مثلا آقای سید مثلا آقای سید صادق روحانی ایشون مخالف بودن و بعد بیت ایشون یه مدت زیادی بسته شد چون ایشون رسماً مخالفت کردن با قائم مقامی آقای منتظری رسماً همون وقتی مطرح شد ایشون مخالفت کردن و سالیان سال تقریباً بیت ایشون چی بود؟ تحت نظر بود و ایشون چیز بودن
نه.
بله اون موقع ایشون از مخالفین بودن هم موقع منزلشون همین کوچه مسجد الراحه همین نزدیک چهار بیمارستان بود این همیشه نگهبان اینجا وایساده بود و اینجا تحت حفظ بود و فلان و اینا مدت طولانی همین ایشون که چیز شد خلاصه خیلی افتخیص های زیادی داشت جریانات. رحمت الله علیهم، خدا همه اونایی که رفتن رو رحمت بکنه و ما رو ثابت قدم بداره. همه منتظر تا ببینن کجا که از جاده عشق دل میبری. خیلی ها منتظرن ببینن که یه افرادی جا میزنن و بعد پشیمون میشن. خدا کنه که ما تا آخر مستقیم بمانیم. و صلی الله علی محمد و آله.